رو تو 90 دقیقه پیروز میدونستم و واقعا هم تا دقایق آخر پیروز بودم. من خودم بازی کانادا رو خیلی پسندیدم نسبت به اوروگوئه، ولی خب اوروگوئه بازیکنای مثل سوارز داره که میتونن تو یه لحظه سرنوشت بازی رو عوض کنن و تو ضربات پنالتی هم شکست دادن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عجیبی،
ممنون از وقتی که در اختیار بنده و آنالیزن قرار
زنده باشید. ممنون، شبتون بخیر باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
سید حسین حسینی روز گذشته جلسه ای با جواد نکونام سرمربی تیم استقلال تهران داشت و تصمیم گرفت تا به تمرینات برگرده. حسینی کاپیتان استقلالی ها که با مشکلات مربوط به دریافت مجوز جهت ادامه حضورش در جمع آبی ها در واقع مواجه شده بود، با برطرف شدن این مشکلات تونست که در واقع عصر امروز راهی محل تمرین تیمش بشه. حسینی مدعیه که برای ادامه حضور در استقلال باید برای قرارداد سال آیندهش توافق جدید صورت بگیره به دلیل جذب دروازه‌بان اهل بوسنی با وضعیت نامشخصی در تیم روبرو شده و حتی شایعاتی مبنی بر احتمال جدایی او هم به گوش میرسید. با این حال حسینی شب گذشته در جلسه که با جواد نکونام داشت موافقت خودش رو برای حضور در تیم استقلال مجدداً اعلام کرد و در تمرین امروز هم حاضر شد. خب اجازه بدید که بریم به سراغ رشته هندبال و با پژمان نژادپور عزیز صحبت بکنیم. آقای نژادپور درود بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا مجید، شب شما بخیر. اجازه بدید که در همین ابتدا بنده تشکر و تعزیه دارم کنم تا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو، و انشالله که همه ما بشینیم برای هم دعا کنیم در این شبهای عزیز.
انشالله منم تسلیت میگم ایام رو خدمتت. تیم هندبال کشورمون در اولین دیدار خودش در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در برابر تیم چین تونست به پیروزی برسه. در خصوص تیممون و پیروزی که کسب کرده شنوندگان منتظرن تا از شما توضیحات کامل تر بشنن.
خدمتتون عرض کنم که شما فهمیدین در دومین روز از رقابت‌های 18 دور از رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا تیم ملی کشور هندبال کشورمون با توجه به اینکه یک بازی رو هم استراحت خورده بود در روز اول، در روز دوم امروز به مسافه چین رفت. چینی که دیگه اگر به ما میباخت به مرحله چهارم نهایی و جزو 8 نمی اومد و برای همین این بازی بی‌نهایت براش سرنوشت ساز بود، چرا که 28-24 باخته بود روز گذشته به تیم کویت و اگر امروز هم مغلوب میشد در مقابل ما دیگه باید میرفت مرحله در حقیقت بعدی که برای رده‌بندی مرحله تیم‌های نهم تا 13 بود. امروز بچه‌ها بازی خوبی رو ارائه کردن، هرچند که اولش حالا اول بازی یه مقداری تمرکز لازم رو نداشتن، با 9 اختلاف امتیاز بازی رو در نیمه اول تموم کردن، اما نهایتا در انتهای بازی این بازی با نتیجه 30-26 با 4 اختلاف امتیاز به نفع ملی پیشان هندبال کشورمون به اتمام رسید. فردا آقا مجید ما یه مسابقه خیلی مهم با کویت خواهیم داشت. کویت با 5 طلا، 2 نقره و 3 برنز پر افتخارترین تیم هندبال در رده جوانان هست و قطعا الان همون تمرکز بزرگی رو دارن و اگر هر کدوم از با توجه به اینکه تفاضل ها هم 4 تا هست،
دقیقاً
ما هم با تفاضل 4 تا و اونا هم با تفاضل 4 تا چینا بودن، هرچند که ما 30 تا گل زدیم اونا 28 تا، اما خب ما در حقیقت با تمام هماهنگمون این باشه که حداقل بتونیم به در حقیقت تیم اول گروه صعود کنیم، یعنی بازی سختی است. البته یه نکته اونجا هست که کره جنوبی داره از ژاپن خیلی بهتر کار می‌کنه. ژاپن دیروز در مقابل قطر 25-25 متوقف شد، یعنی مدافع عنوان قهرمانی، و از این بر خب امروز کره جنوبی تونست خیلی راحت 32-24 قطر رو شکست بده.
درست.
قطری که دیگه قبلا ها یادتون باشه در تیم های بزرگسالان چند ملیتی بود، الان دیگه رده پایه از همه چند ملیتی هست.
درست.
قطری که دستی که 4 هستن، اما خب در اصل تیم خطرناکی هستن. باید فردا ببینیم تفکرات خود آقای شریف مومن چه هست، حالا میخواد در گروه دوم بیفته، میخواد در گروه اول بیفته. اگر یه گروه بیفته با ژاپن هم گروه هست، اگر گروه اون هم بیفته با کره جنوبی هم گروه هست. باید بایستیم ببینیم فردا حالا بازی ها به چه صورت به اتمام میرسه. امروز من خیلی سریع ارسلانم خدمتون که ایران 30-26 چین رو بود، کره جنوبی 33-24 قطر رو شکست داد، هم هنگ کنگ 19-45 به تیم خوب عربستان، یکی از مدعی ها اصلا سال عربستان و نزدیک 40 روز هم که اسلوونی و اردو داشتن از اونجا اومدن شکست خورد. ژاپن 35-29 چین تایپه رو بود، اردن هم 30-22 عمان رو شکست داد.
اینشاره
ما بتونیم فردا نمایش خوبی در مقابل کویت داشته باشیم، به امید خدا این در حقیقت میتونیم امیدواری رو داشته باشیم که بریم جزو 4 تا انشالله بریم سر.
فقط یه سوال، یعنی اول برای حالا ردبندی توی جدول تفاضل رو در نظر میگیرن بعد گل زده رو؟
بله، در هنگل کلان اول بازی رو در رو هست و بعدش هم در حقیقت یعنی اولین چیزی که ملاکی هست بازی رو در رو و با توجه به قوانین آسیا تو تعداد گل های زده بیشتر هست و بعدش تفاضل رو در نظر میگیرن.
خب اگر اول تعداد گل های زده بیشتر باشه که پس ما چون 30 تا زدیم اونها 28 تا، ما اولی
مساوی بشیم ما وجود، اگر که ما ببریم که دیگه بردیم، اگر بازی که باختیم.
درست.
اگر که مساوی بشیم چون تعداد امتیازمون
ما جایگاه بالاتر میشیم،
ما جایگاه بالاتر میگم، بازم بستگی داره و تفکرات آقای شریف مومن چی. حالا من امروز هم داشتم با خود آقای شریف مومن صحبت میکردم، گفتن امروز گفتن که خیلی دستمو رو نکردم برای کویت، چون چین رو میدونستم میبرم و نقطه اختلافم جدم ایجاد کردم نیمه اول، خیلی از تاکتیک متنوع هم استفاده نکردم چون کویدی هم بالاخره اونجا ما رو آنالیز میکنن، اما قطعا فردا خب دیگه با تمام در حقیقت قدرت انشالله ما میدیم و انشالله که بتونیم کویت رو شکست بدیم و تیم اول بدیم.
به امید خدا. به هر حال این رقابت ها برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه 4 تیم برتر این رقابت ها میتونن جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو به دست بیارن. به همین دلیل خب این رقابت ها برای بچهای تیم ملی هندبالمون هم از اهمیت بالایی برخوردار هست.
حالا من یه نکته میگم، تیم ما خب در نوجوانان نایب قهرمان آسیا شدیم،
بله،
که بعد رفتیم در مسابقات جهانی کرواسی کوالیفای شدیم.
بله.
این تیم کره که الان هست که قوی،
همون نوجوانان
هست که ما رو شکست داد.
آره همون،
یعنی ما باید بالاخره تفکراتمون یه جوری باشه که شاید در فینال دوباره به کره بخوریم.
درست.
در حقیقت اون شطرنج گونه‌ای که مربی ها و کادر فنی دارن بازی میکنن اینه که حداقل چون این کره بسیار قوی هست، یعنی هرچند که ما در مسابقات نوجوانان جهان که رفتیم کره اصلا جز 16 تا نیومد، ما رفتیم جز 16 تا، یعنی عربستان هم میبردیم ما رو جز 8 تا.
این تفکر رو پیشمون الان کره‌ایان نسبت به ایران دارن.
بله دقیقاً، کره‌ایان بالاخره
اونا هم دارن میگن اینا همون نوجوانانن ها که رفتن تو 16 تا ما نرفتیم.
خب مثلا با حال کره و ایران اینه که این بچه‌ها همون بچه‌ای که رفتن رقابت‌های جهانی رو دیدن.
بله.
و در کرواسی بازی کردن و مثلا با تجربه تر هستن. به قول شما شاید کره‌ایام اون طرف جدول شاید به گونه‌ای در حقیقت بازی کنن که شاید در مثلا تو گروه اول برن تو گروه ایران که دیگه تو فینال
بهش نخوره،
یا اصلا برن تو فینال بهش بخورن. میگم این تفکر بستگی به کادر فنی داره که حالا این تصمیم کادر فنی داره که ببینیم فردا نتایج بازی رو در روز سوم که مشخص میشه، چهارشنبه استراحت، بعد پنجشنبه مرحله یک چهارم نهایی یعنی دیگه مین رود یا ران یا گروه اصلی آغاز میشه و همچنین تیم هایی که برای نهم تا سیزدهم رقابت میکنن و رقابت هم تا 4 مرداد ادامه داره که امیدواریم ما بتونیم انشالله بتونیم روی سکو بریم و در واقع دل مردم ایران شاد بشه.
به امید خدا. ما پنجشنبه شبم پس با شما آفشبان یه ارتباط خواهیم داشت حتما که بتونیم که از شروع مجدد رقابت ها در دوره یک چهارم حتما.
آره با دقیقا تیم اول گروه ای، حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته دیگه.
بسیار.
اگر که اول بشیم یا دوم بشیم بستگی داره، اول بشیم
آره.
با کدوم تیم
که رقیبمون مشخص شه.
بعد از دو تا گروه 4 تیمی بازی میشه و دو تا تیم اول با هم دیگه ضربدری میزنن و میرن رده بندی فینال.
بسیار. خیلی ازت ممنونم.
آقا زنده باشی.
متشکرم. شبت بخیر باشه. خدا نگهدار. اما در شرایطی که گیورگی گبلسیانی بعد از پیشنهاد و مذاکره اولیه سرخپوشان از رضا درویش زمان خواسته بود، مدیران این باشگاه یه بار دیگه تماساشون رو با این مدافع سرخپوش آغاز کردن. شنیده ها حاکی از اونه که پرسپولیس رقم پیشنهادیش رو هم کمی افزایش داده تا شاید بتونه این بازیکن رو برای حضور در فصل جدید در باشگاه پرسپولیس مجاب بکنه. مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارن با ارسال قرارداد الکترونیکی امضا رو از او بگیرن تا گبرسیانی هم در روزهای آینده به ایران برگرده و بتونه تمرینات خودش رو با تیم شروع بکنه. خب اما خدمتتون عرض بکنم که تیم ملی فوتسال بانوانمون هم این روزها در حال رقابت با رقبای خودش هستش. اجازه بدید که من خبرش رو هم خدمتتون عرض بکنم. تیم ملی فوتسال زنان کشورمون در آخرین دیدار خودش در تورنمنت چین موفق به برتری مقابل میزبان شد و تونست 5-1 تیم چین رو شکست بده. خانم فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون برای ما یک در واقع بسته صوتی ارسال کردند از در واقع چین، برامون این بسته صوتی رو ارسال کردند. الان میخوام با همدیگه صحبتهای خانم فروزان سلیمانی رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و تسلیت ایام سوگواری محرم، حضور تیم ملی فوتسال بانوان ایران در تورنمنت چین به منظور در واقع انجام 3 دیدار تدارکاتی با 2 تیم شرق آسیا، چین و ویتنام و همینطور ازبکستان صورت گرفت و فکر میکنم بهترین اتفاقی هست که توی چند سال اخیر برای فوتسال بانوان ایران رقم خورده. بازی با تیم ویتنام که بسیار سرعتی، بسیار پر جنب و جوش و با تاکتیک بازی می کردن و همینطور چین برای ما بسیار خوب و مفید بود و تونستیم نقاط ضعف خودمون رو شناسایی کنیم و وقتی برگردیم قطعا باید روی نقاط کار بکنیم. همینطور تیم ازبکستان که با تیم ما در روز اول مسابقه داد، متاسفانه به دلیل حالا خستگی بازیکنانمون و همینطور کفپوشی که یه مقدار متفاوت بود با کفپوشایی که ما طی این چند سال روی اون کار می‌کردیم، باعث شد که به لحاظ در واقع انجام کارهای تاکتیکی و یا اون چیزی که توان بچه ها بود انجام نشه. دنبال بهانه تراشی نیستیم، ولی تیم ملی ازبکستان یک تیم بسیار فوتبالی هست که باید یاد بگیریم که با تیم‌های فوتبالی که مرتب تنه میزنن، تنهای خیلی وحشتناک در واقع میزنن و یا پیرن میکشن، باید یاد بگیریم که با این تیم‌های فوتبالی چطور بازی کنیم و عصبانی هم نشیم، خشم خودمون رو کنترل کنیم. و حالا این بازی رو ما باختیم، ولی به هر حال درس بسیار بزرگی هم برای بازیکنان بود، هم برای کادر فنی، و قطعا تیم ما بسیار بهتر از تیم ازبکستان خواهد بود و فکر میکنم که مسابقات آسیایی مشکل چندانی با این تیم نخواهیم داشت. و عمده مشکل ما قطعا با تیم‌های بسیار سرعتی شرق آسیا، تایلند، ژاپن، چین، چین تایپه، ویتنام خواهد بود و من امیدوار هستم که تا مسابقات داخل سالن به اون مرز آمادگی 100% برسیم و همه چیز خوب پیش بره و بتونیم که باز هم افتخار آفرینی رو برای آسیا این بچه های خوبمون داشته باشیم.
خب آنچه شنیدید صحبت های سرکار خانم فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون بود که این بسته خبری رو از چین برای ما ارسال کرده بودن. امروز سومین بازی شاگردان خانم سلیمانی بود. همونجوری که در صحبتشون شنیدید ما با ازبکستان در بازی اول شکست خوردیم، با ویتنام بازیمون به تساوی کشیده شد و بازی امروزمون سومین بازی در این تورنمنت چهار جانبه در برابر خود چین میزبان بود که نیمه اول 1-0 به سود چین به پایان رسید و نیمه دوم 5 بار بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمون تونستن دروازه چین رو باز کنن و 5-1 پیروز میدان باشن. اما به یه نکته هم توجه بفرمایید، عرض کرده بودم خدمتتون که رابطه‌های بسکتبال زیر 18 سال پسران هم دیدار نهاییش در حال برگزاری هست. نیمه اول این دیدار دقایق پیش به پایان رسید، ایران با نتیجه 33-25 فعلا از تیم لبنان پیش هست. امیدواریم که بچه‌ها بتونن که این در واقع فاصله امتیازی رو حفظ بکنن تا پایان دیدار و بلکه بیشترش هم بکنن و در نهایت بتونن پیروز میدان باشن. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در برنامه امشب. میخوام صحبت بکنم با آقای محمد رضایی، مدیر رسانه‌ای تیم فولاد خوزستان. آقای رضایی درود بر شما قربان، شب شما بخیر، ایام تسلیت.
سلام عرض میکنم جناب آقای مرادی عزیز و تسلیت میگم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، در خدمتتون هستیم.
خیلی سپاسگزارم جناب رضایی. با توجه به تغییر تحولاتی که در کادر فنی تیم فولاد رخ داد، آقای گل محمدی در رأس کادر فنی تیم فولاد قرار گرفتن و قرار هم شد که حالا غیر از چند تا از دستیارانشون، مربیایی که از قبل هم با تیم فولاد کار میکردند و قرارداد هم دارن، نفرات دیگری هم به کادر فنی اضافه بشن. اضافه شدند یا هنوز خیر؟
بله، همونجور که فرمودید، خب تیم فولاد با توجه به تغییراتی که در واقع رأس باشگاه به وجود اومد، حضور جناب آقای نصیرزاده و متعاقب اون آقای یحیی گل محمدی، تا الان 4 جلسه تمرینی در اهواز برگزار شد که با حالا توجه به شروع مسابقات و شروع روند آماده سازی، خدا شکر بدنساز تیم هم اضافه شد در کنار تیم. عرضم به خدمت شما 4 بازیکن هم حالا توافق شده جذب تیم شدن و
یعنی رسمی باهاشون ثبت کردین؟
بله ثبت شده قرارداد.
پس میتونید اسمشون رو بگید؟
بله، آقای عرضم به خدمت علی نعمتی هستن که بازیکن فصل گذشته پرسپولیس بودن، الان در تمرینات فولاد حضور دارن. قبل از اونم آقای در واقع محمد جواد محمدی تشریف آوردن، مهاجم هستن که فصل گذشته جز مهاجمین خوب تیم زوبا هم بودن.
بله،
همینطور آقای محمد رضا سلیمانی، ایشون هم مهاجم بودن که خدا شکر روند خوبی داشتن فصل گذشته، امیدواریم که در فولاد هم به درخشش خودشون ادامه بدن. و یک بازیکن جوانم به اسم آقای کشاورزی که سابقه خیلی خوبی داره توی تیم‌های پایه، ایشون هم اضافه شدن.
بله،
روز گذشته عرضم به خدمتشون که آخرین جلسه تمرینی مرحله اول آماده سازی تیم تو اهواز برگزار شد و با توجه به تعطیلی‌ها و مناسبت‌های مذهبی که در پیش بود، دو جلسه 2 روز تمرین ها تعطیل شد و انشالله از روز چهارشنبه در تهران ادامه تمرین ها رو به مدت 10 روز خواهیم داشت.
آقای گل محمدی تصمیم گرفتن بدنسازی رو در تهران انجام بدن و فکر میکنم خودشون و کادر فنی الان تهران رسیده باشن، تیم قراره روز چهارشنبه بیان، درسته؟
بله، چهارشنبه صبح تیم میاد تهران و دیگه روند انشالله تمرینات اونجا شروع میکنه.
خب فقط بدنسازی در تهران یا تمرینات فنی تاکتیکی هم دارن؟
تمرینات دیگه است و انشالله اگر که باشگاه داره پیگیری میکنه که حتی مثلا بازی دوستانه هم انشالله اگر قسمت شد انجام بدیم اونجا در تهران.
بسیار خوب.
بعد از حالا من یه توضیح هم بدم.
بفهم.
بعد از اردوی تهران باشگاه هماهنگی لازم کرده با توجه به اینکه امسال خب انتظارات از فولاد زیاده و هوادارا و همچنین در واقع خود مسئولین شرکت خیلی تلاش کردن برای ایجاد شرایط بهتر، باشگاه برنامه‌ریزی کرده که انشالله حتی یک اردوی دیگه هم بعد از تهران داشته باشیم و پیگیر هستیم که انشالله در یکی از کشورهای همسایه‌مون یک اردوی سوم هم داشته باشیم.
بسیار خوب. و روند جذب بازیکن توسط باشگاه همچنان ادامه داره یا آقای گل محمدی به نفراتی که مد نظرش بود دست پیدا کرده و دیگه نمیخواد نفر جدیدی جذب کنه؟
ولی خب قطعا این روند ادامه داره، چون که آقای گل محمدی در حال حاضر بیشتر داره محک میزنه بازیکنایی که از فصل گذشته بودن، مثلا از بازیکنایی که از آکادمی اومدن توی تمرینات.
یعنی احتمال داره استمازاد هم اعلام کنه؟
حالا جزئیاتش رو انشالله در روزهای آینده ما اینو اعلام میکنیم، اما اون چیزی که مسلمه تیم رو برای در واقع شرایطی داریم آماده میکنیم که در فصل آینده مدعی باشیم. لیاقت هواداری فولاد و مردم خوزستان بیشتر از اینه و همه از فولاد انتظار دارن. جناب آقای گل محمدی هم جز در واقع مربیای بزرگ کشورمون هستش که با حضور در فولاد انشالله قطعا دنبال این هست که این روند ادامه پیدا بکنه و فولاد به موفقیت برسه.
بله.
به همین مبنا نیاز به بازیکن هست و تیم باید تقویت بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما رضایی، از توضیحاتون تشکر میکنم. موفق باشید و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
اما لیست منتشر شده از بازیکنان ملی پوش فوتبال کشورمون که مشمول سربازی هستن نشون میده که بسیاری از ستاره‌های فوتبال ملی در سالهای آتی سرباز خواهند شد. مسئله خدمت سربازی برای بازیکنان کشورمون از گذشته تا به حال یکی از مسائل مهم بوده. در سالیان گذشته البته با توجه به معافیت 28 سالگی نفرات شاغل در لیگ برتر و همچنین 30 سالگی برای ملی پوشان این موضوع تا حد زیادی حل شده بود، اما حالا با عدم تمدید این معافیت بحران جدی برای فوتبالیست ها و همچنین باشگاه ها ایجاد شده که از این مشکلات اینه که ملوان تنها تیم نظامی لیگ برتر کشورمون هست و طبیعتاً امکان جذب همه بازیکنان سرباز رو نخواهد داشت و از طرف دیگه هم عدم پرداخت دستمزد مطلوب در 2 سال خدمت سربازی باعث میشه تا این نفرات انگیزه لازم برای بازی در ترکیب این تیم رو هم نداشته باشن. با این حال سازمان نظام وظیفه تاکید داره تا بازیکنان مشمول باید به هر شکلی که شده خدمت سربازی خودشون رو بگذرونن و بعد از دریافت کارت پایان خدمت به تیم مورد نظر خودشون ملحق بشن. خب اجازه بدید گفتگو رو آغاز بکنم با طاهر کاظمی عزیز، رابط عمومی فدراسیون دو و میدانی کشورمون، در خصوص سرکار خانم فرزانه فصیحی که در مسابقات دو میدانی تور قاره‌ای ایتالیا شرکت داشتند. آقای کاظمی درود، شب شما بخیر، ایام تسلیت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای مرادی و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، من هم این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم.
خب بانوی اولمپیان کشورمون که در رقابت‌های تور قاره‌ای ایتالیا حاضر شده بود در ماده 100 متر در جایگاه 6 ایستاد. فکر می‌کنم این آخرین رقابت پیش از المپیک فرزانه فصیحی بوده، درسته؟
بله، همونطور که شما فرمودید آخرین رقابت سرکار خانم فرزانه فصیحی بود پیش از آغاز در واقع بازی‌های المپیک پاریس که در واقع به نوعی یک مسابقه و یک رقابت تدارکاتی برای ایشون محسوب میشد که به هر حال پرونده کسب سهمیه و به هر حال آمادگی خودش رو در واقع به نوعی با شرکت در این مسابقه ببنده و به هر حال با یک شرایط کاملا آماده و مطلوب بره به بازی‌های المپیک پاریس. فرزانه فصیحی از سال گذشته در واقع روند خودش رو با شرکت در رقابت‌های مختلف آغاز کرد برای اینکه بتونه با جمع‌آوری امتیازات لازم از مسابقات مختلفی که شرکت می‌کنه بتونه سهمیه بازی‌های المپیک رو به دست بیاره. توی ارتباطات قبلی هم گفتم آقای مرادی در دوحه میدانی به دو شکل میشه سهمیه گرفت برای حضور در بازی‌های المپیک، یکی به صورت کسب ورودی مستقیم از طریق رکورد‌هایی که فدراسیون جهانی دوحه میدانی در واقع اعلام میکنه، اون حد نصاب‌ها رو که هر کسی به دست بیاره میتونه به صورت مستقیم بره، یا به صورت از طریق در واقع جدول رتبه‌بندی فدراسیون جهانی یا رنکینگ میتونه یک ورزشکار وارد بازی المپیک بشه، که ما هر دو در واقع نمایندمون هم خانم فرزانه فصیح و هم آقای حسن تفتیان موفق شدن از طریق رنکینگ این سهمیه رو به دست بیارن و هر دو هم در ماده 100 متر ان شاءالله بتونن نمایندگان شایسته ای باشن برای دو و میدانی که شما استاد هست خودتون میدونید ورزش اول المپیک در واقع نام داره و به هر حال دو و میدانی یه جورایی گل سرسبد مسابقات هست در بازی های المپیک، و ما خوشحالیم که در این دوره با تمام کش و قوس های فراوانی که وجود داشت در طی 13-14 ماه گذشته در دو و میدانی کشورمون، اما ما دستمون خالی نموند و دو نماینده داریم در بازی های المپیک، اون هم در مسابقات مهمی همچون دو و میدانی.
بله بسیار خب، من داشتم در واقع نتایج رو نگاه میکردم و رکوردهایی که ثبت شده. خانم فصیح امروز با 11:60 تونستن در جایگاه ششم قرار بگیرن. نفراتی که در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتن شرکت کنندگان از کشورهای جامائیکا، آمریکا و یک شرکت کننده دیگه از جامائیکا، نفرات اول تا سوم شدن. دو نفر اول و دوم جفتشون 11:24 زدن، نفر سوم 11:26. این اختلافه به نظرتون یه مقداری زیاد نیستش با نفرات اول تا سوم اختلاف خانم فصیح؟
ببینید در حال دو و میدانی اون هم در دوهای سرعت به خصوص، شاید ما هنوز یک مسیر در واقع شاید بگم سختی رو داریم برای اینکه بتونیم به اون اعداد و ارقام و نرم‌های بالای جهانی برسیم، برای اینکه بتونیم در بازی‌های در مسابقاتی همچون بازی‌های المپیک با ورزشکاران خوب و شاخص دنیا رقابت کنیم، به فینال 100 متر برسیم یا حتی برای مدال در واقع تلاش بکنیم. این مهم در واقع از طریق در واقع کاهش رکورد ورزشکاران ما به دست میاد. خب به هر حال ورزشکاران جامائیکایی و آمریکایی در دوهای سرعت سردم دارن، چه در بخش آقایان که و چه در بخش بانوان. خیلی از ورزشکاران نامدار دو و میدانی دنیا مثل بن جانسون و حتی یوسین بولت رو خیلی از شنوندگان عزیز ما میشناسن که اینها در واقع ورزشکاران آمریکایی تبار و جامائیکایی تباری هستن که در دو و میدانی مطرح بودن در طی سالهای گذشته. در حال حاضر هم ورزشکارانی مثل در واقع جاستین گاتلین و حتی نوح لایز، اینها ورزشکارانی هستن که در واقع در دوهای سرعت مطرح هم و در واقع شانس اصلی کسب مدال هستن در دو و میدانی. در بخش بانوان هم به همین شکل ورزشکاران جامائیکایی خانم تامسون و دیگر دونده آمریکایی که امسال در مسابقات قهرمانی جهان عنوان در واقع نخست رو به دست آورد، اونها در واقع صاحب سبک هستند در دوحه میدانی. اما رقابت خانم فصیحی اینکه رسیده به این سطح که بتونه با چنین ورزشکارانی در واقع در یک رقابت در فینال یک مسابقه مهم مثل مسابقات تور قاره‌ای رقابت بکنه، در واقع اون خودش رو محک بزنه در رقابت با چنین ورزشکاران با کیفیتی، از این حس برای دو و میدانی ما جناب آقای مرادی خیلی حائز اهمیت هست، خصوص در بخش بانوان که ما امیدواریم خانم فصیحی با تمام این تمهیداتی که اندیشیده شده واقعا خودشون هم خیلی زحمت کشیدن برای اینکه بتونن به این مهم دست پیدا بکنن، انشاءالله در المپیک نتیجه قابل توجهی رو به دست بیارن، حداقل خودشون از عملکردشون راضی باشن.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای کاظمی عزیز، ممنون از توضیحاتتون، شبتون بخیر باشه.
سپاسگزاری میکنم و ملت عزیز ایران میخوام که در این شبای عزیز برای موفقیت قهرمانان خوب ورزشکارمون در بازی های المپیک دعا بکنن انشاءالله.
انشاءالله سپاسگزارم.